هفته بعد از ظهر ایران صدای فردا. درود شنوندگان ارجمند، امروز آدینه 28 شهریور 1399 برابر 18 سپتامبر 2020 میلادی است. در این برنامه خبری من بکتاش خمسه‌پور همراه همکارانمان در رادیو فردا با اخبار و گزارش‌ها همراهتانیم. در آغاز اخبار این ساعت، کیان معنوی.
درود بر شما. وزارت بهداشت ایران روز جمعه از مرگ 144 تن دیگر به دلیل ابتلا به کرونا طی شبانه روز گذشته خبر داد. به گفته سیما لاری در شبانه روز گذشته بیش از 3000 مورد جدید ابتلا به کرونا نیز در کشور ایران شناسایی شده است. با احتساب موارد ابتلای جدید، تعداد کل مبتلایان به کرونا در ایران مطابق آمار رسمی به بیش از 416000 تن رسیده و جانباختگان نیز به مرز 24000 تن نزدیک می شوند. این در حالی است که آمارهای رسمی وزارت بهداشت ایران همواره از سوی کارشناسان داخلی و خارجی مورد تایید قرار گرفته است. ببخشید، مورد تردید قرار گرفته است. هماهنگ کننده مبارزه با تروریسم در وزارت خارجه آمریکا می گوید گروه شبه نظامی حزب الله لبنان مقدار قابل توجهی نیترات آمونیوم را از بلژیک به فرانسه، یونان، ایتالیا، اسپانیا و سوئیس منتقل کرده است. نیتن سیلز گفت گروه حزب الله این مواد را انتقال داده تا بتواند مواد منفجره بسازد و هر وقت به گفته وی اربابان این گروه در تهران لازم دیدند حملات تروریستی بزرگی را انجام دهد. وی بدون ارائه شواهد گفت برنامه گروه حزب الله ذخیره نیترات آمونیوم در سراسر قاره اروپا است و این مواد را در جعبه‌های کمک‌های اولیه منتقل می‌کند. مایک پومپو وزیر خارجه آمریکا می‌گوید از همه کشورها انتظار دارد از قطعنامه شورای امنیت در مورد بازگرداندن تحریم‌های ایران پیروی کنند. آقای پومپو روز پنجشنبه در کنفرانس خبری مشترک با رئیس جمهور کشور سورینام در آمریکای جنوبی گفت آمریکا مصمم به اجرای همه قطعنامه‌های شورای امنیت است. روز چهارشنبه نیز وزیر خارجه آمریکا در دیدار با همتای بریتانیای خود گفته بود که واشنگتن برای اعمال مجدد تحریم‌ها علیه تهران هفته آینده به سازمان ملل باز می‌گردد تا تحریم تسلیحاتی ایران را دائمی کند. مهلت تعیین شده برای اجرای مکانیزم ماشه که آمریکا ماه گذشته را فعال کرد روز 30 شهریور به پایان می‌رسد. معاون امور اجتماعی سازمان بهزیستی می‌گوید هنوز اداره مهد کودک‌ها به آموزش و پرورش واگذار نشده است. حبیب الله مسعودی فرید با تکذیب ادعای وزیر آموزش و پرورش مبنی بر واگذاری مهد کودک‌ها به این وزارتخانه گفت در این زمینه هنوز مصوبه‌ای وجود ندارد و هنوز تکلیف واگذاری این محدودیت‌ها مشخص نیست. پیشتر و به دنبال سخنرانی علی خامنه‌ای رهبر جمهوری اسلامی درباره واگذاری مهد کودک‌ها به آموزش و پرورش، محسن حاجی میرزایی از آمادگی سازمان بهزیستی برای واگذاری کامل مسئولیت در این زمینه خبر داده بود. و اینکه محل دفن نوید افکاری در روستای سنگر استان فارس توسط خانواده و آشنایان او گلباران شد. بر اساس ویدیویی که از این مراسم در شبکه‌های اجتماعی منتشر شده، ده‌ها نفر از حاضران در مراسم شعار نوید قهرمان سر دادند. نوید افکاری به اتهام شرکت در اعتراض‌های مرداد 97 شیراز و همچنین قتل یک نیروی امنیتی وابسته به حراست به اعدام محکوم و حکم اعدام او روز 22 شهریور اجرا شد. نوید افکاری پیش از اجرای حکم در چند فایل صوتی که از زندان ارسال شد بارها ضمن رد اتهام قتل گفت که تحت شکنجه از او اعتراف گرفتند. اعدام نوید افکاری قهرمان پیشین کشتی نوجوانان ایران با واکنش‌های بین‌المللی در سطح مقام‌های کشورهای خارجی و سازمان‌های حقوق بشری روبرو شد.
با سپاس از کیان معنوی، اخبار این ساعت را از رادیو فردا می‌شنیدید. گزارش‌های برنامه شامگاهی.
و
عبور موارد جهانی کرونا شامل درگذشتگان، مبتلایان و بهبود یافتگان از 30 میلیون در ایران، کل کشور در وضعیت قرمز به گفته معاون وزیر بهداشت. اقدامات سران ایالات متحده برای بازگرداندن تحریم‌های بین المللی علیه جمهوری اسلامی.
وضعیت بسیار برای ایران جدی‌تر از اون است که مسئولین ایران میخوان نشون بدن، بخصوص آقای روحانی که دو سه روز پیش میگفت مردم ایران باید شنبه و یک شنبه جشن بگیرن.
اعمال تحریم‌های ایالات متحده علیه یک تشکل هکری متهم به ارتباط با جمهوری اسلامی.
10 تا گزارش متفاوت FBI همه رو دیروز منتشر کرده در فعالیت مختلف این گروهی که در واقع اینها کشف کردن که اسمشن خودشان تهدید پیشرفته مدام.
برنگشتن ارز بیش از 15,000 صادر کننده به ایران به گفته رئیس اتاق بازرگانی.
برای اینکه ارز به داخل کشور وارد بشه مثل بقیه کشورهای دنیا میبایست امنیت باشه، ثبات باشه، میبایست ارزان مقررات به گونه‌ای باشه که شرکت‌ها زیان ندهند.
صدای ما را از برنامه خبری شامگاهی رادیو فردا میشنوید. آمار مرگ بر اثر ویروس کرونا در جهان اینک از 951,000 تن گذشته. آمار جهانی کل موارد کرونا تا کنون به بیش از 30,400,000 بالغ شده است که از آن میان مجموعاً بیش از 22 میلیون تن بهبود یافتند. اکنون موارد جاری ابتلا به ویروس کرونا در سطح جهان بالغ بر 7,300,000 مورد برآورد می شود که از موارد جاری ابتلا 99% خفیف و 61,000 مورد معادل 1% جدی یا بحرانی گزارش می شوند. در ایران معاون وزیر بهداشت وضعیت کشور را هشدار دهنده و قرمز اعلام کرده است. کیانوش فرید از رادیو فردا تحولات کرونا در ایران رو پیگیری کرده. کیانوش، از تازه ترین خبرها بگو.
سلام به تو بکتاش و همه شنوندگان و همراهان همیشگی رادیو فردا. اگه اجازه بدی شروع کنم با توییت مجید فراهانی، عضو شورای شهر تهران، که نوشته بر اساس آمار ظرف 10 روز اخیر تعداد فوتی‌های ناشی از کرونا فقط در شهر تهران 2 برابر شده و عجیبه که شرایط دورکاری در استان تهران لغو شده و مدارس به عنوان در واقع محل انتقال ویروس همچنان بازه و تصمیم گیری این مدیران بدون توجه به روندها داره فاجعه می آفرینه. با این شروع کنیم و همونطور که تو گفتی باید ادامه بدم که جامعه پزشکی، اعضای ستاد مقابله با کرونا و همینطور فرمانده این ستاد دکتر زالی از چندین هفته است که داره درباره خطر شدت گرفتن دوباره همه‌گیری ویروس کرونا هشدار میده. دیروز رسما اعلام کرد که موج سوم کرونا آغاز شده. ایرج حریچی معاون وزیر بهداشت مصاحبه مفصلی رو کرده دیشب با تلویزیون ایران و میگه ما اصلا در ایران دیگه هیچ منطقه به قول معروف که تقسیم کرده بودن به سبز و زرد و نارنجی نداریم، کل کشور در حالت قرمز قرار داره و در حالت هشدار. آقای حریرچی در واقع تشبیه میکنه شرایط ایران رو به امواج متعدد و میگه ما شبیه یک دریای مواجیم و کشور داره روزانه مرگ بیش از 100 نفر رو تجربه میکنه. آقای حریرچی میگه اگر کاهش ترددها نباشه، محدودیت ها نباشه، تماس فیزیکی کم نشه، استفاده از ماسک در واقع بالا نره، از این هم شرایط بدتر میشه و ما روزانه میتونیم شاهد از دست دادن 200 نفر باشیم. امروز هم بحث ستاد مرکزی مدیریت بحران سازمان نظام پزشکی درباره خطر موج همزمان آنفولانزا و کرونا بیانیه صادر کرده و میگن شرایط به شدت الان دچار اختلال هست و داره میشه بیشتر، برای اینکه بخشی از مردم الان دچار آنفولانزا شدن به خاطر شروع پاییز و بخشی اصلا تشخیص نمیدن که کرونا یا آنفولانزا در واقع تراکم شده در بیمارستان ها و بیشتر هم خواهد شد. و در این بیانیه اعلام میکنن که تا تفاوتش رو مردم باید تشخیص بدن. علائم و نشانه های بالینی در واقع مشترک هست در بعضی از اینها، بجز مثلا از دست دادن حس بویایی و یا اینکه باید سی تی اسکن از ریه ها بشه. و کوتاه بگم که در بخش این بیانیه هم به مسئله بازگشایی مدارس و فضاهای تحصیلی اشاره کرده و میگه حضور کودکان و نوجوانان و بازگشایی مدارس یک تهدید جدی شده برای در واقع شیوع بیشتر ویروس کرونا.
کیانوش، از آمارهای امروز بگو. بنابر آمارهای رسمی که البته مورد تردیدهایی هم قرار داره، از بیش از 400 هزار مورد کرونا در ایران 355 هزار مورد بهبود یافتند و طبق همین آمارهای رسمی بیش از 36 هزار مورد جاری ابتلا به کرونا در ایران هم اکنون وجود داره، بیش از 36,700 مورد، که از اون میان بالغ بر 3,800 بیمار وضعیتشون جدی و بحرانی ارزیابی شده. از آنچه که امروز اعلام شده بگو.
ببین امروز هم همینطوره، در واقع اتفاقی که داره میفته بکتاش در تمام این هفته ها اینه که آمار ابتلا داره میره بالا. حالا اگه ما رقم رو بذاریم کنار، ولی هلوهوش نزدیک 3000 تا، حالا امروز که 3000 تا هم زده بالا، آمار مرگ و میر هنوز مثلا امروز به 144 اگر اشتباه نکنم رسیده بود، ولی آمار ابتلا هست که به شدت مورد توجه جامعه پزشکی و دارن نسبت بهش هشدار میدن، با توجه به اینکه بخشی الان، من همین امروز در شبکه‌های اجتماعی حتی دیدم که بخشی میگن که تمام بیمارستان‌ها پره و مثلا کسی نوشته بود که حتی رفتن و وارد بیمارستان شدن و نتونستن بخوابونن و بخشی از اینا حتی نشون داده نشده، یعنی به خاطر کرونا سکته مغزی کردن بعد نوشتن سکته مغزی بوده. هیچ آمار در واقع همونطور که تو اشاره کردی ما تفکیکی خیلی نداریم، آمار دقیق نداریم و تمام این آمار رسمی هم که وزارت بهداشت داره میده بارها از سوی خود اعضای ستاد مقابله با کرونا، اعضای شورای شهر، مورد تردید قرار گرفته و میگن آمار واقعی چندین برابر اینه.
کنش فرید از رادیو فردا گزارش میداد. اشاره میکنیم که آمار امروز حاکی از آمار رسمی امروز حاکی از ابتلاع 3049 مورد دیگر کرونا در شبانه روز گذشته بود. شناسایی 3049 مورد دیگر کرونا طی شبانه روز گذشته و همچنین مرگ 144 تن دیگر بر اثر بیماری کووید 19 طبق آمار رسمی.
امروز موضوع داغ در شبکه‌های اجتماعی
در فیسبوک رادیو فردا خبری منتشر کرد.
واکنش‌هایی رو در بین کاربرا به دنبال داشت.
بیشتر اتفاق‌هایی که
این خبر در توییتر بازتاب زیادی داشت.
در اینستاگرام هست.
توییتر، اینستاگرام، تلگرام.
رادیو فردا، زمانی برای ارتباط.
خبرگزاری رویترز به نقل از منابعی گزارش داده رئیس جمهوری ایالات متحده در نظر دارد با صدور دستوری اجرایی متخلفان تحریم تسلیحاتی جمهوری اسلامی را تحریم کنه. روزبه بلحری از رادیو فردا روی خط هست. روزبه، در مورد جزئیات این گزارش رویترز بگو.
سلام بکتاش و همچنین شنوندگان گرامی. خبرگزار رویترز در گزارشش به نال از سه منبعی که نخواستن نامشون فاش بشه نوشته که انتظار میره فرمان اجرایی از سوی دونالد ترامپ در روزهای آینده صادر بشه و بر اساس اون ناقضان تحریم تسلیحاتی ایران با تحریم‌های ثانویه مجازات خواهند شد و از دسترسی اونها به بازار ایالات متحده ممانعت به عمل خواهد اومد. رویترز نوشته کاخ سفید و دفتر نمایندگی ایران واکنشی به این گزارش نشون ندادن. قبلا هم البته الیوت آبرامز نماینده آمریکا در امور ایران گفته بود که ایالات متحده علیه هر تولید کننده تسلیحات در جهان که سلاح به ایران بفروشه تحریم کامل نامحدود اعمال میکنه و محدودیت‌های دیگه مثل ممنوعیت ایران در غنی‌سازی و فعالیت‌های مربوط به بازفراوری، ممنوعیت آزمایش و توسعه سلاح‌های موشک‌های بالستیک و تحریم انتقال فناوری‌های هسته‌ای موشکی هم باز خواهند گشت. آمریکا تلاش میکنه تا مانع انقضای تحریم تسلیحاتی ایران باشه که قرار هست 27 مهر امسال 18 اکتبر پایان پیدا بکنه. اما آمریکا خواستار تمدید این تحریم تلاش هم کرده تا به حال ناموفق بوده. اما در کنار همین قضیه وزیر خارجه آمریکا ششم شهریور گفته بودش که از 20 سپتامبر یک شنبه نیمه شب تحریم‌های کامل تحریم‌های سازمان ملل متحد علیه ایران به طور کامل بازگردانده خواهد شد.
روز به مقامات ایالات متحده اظهاراتی داشتن همونطور که اشاره داشتی و ابراز یقین کردن حتی در مورد برگرداندن تحریم های بین المللی علیه جمهوری اسلامی. در مورد صحبت هایی که وزیر خارجه ایالات متحده در این خصوص داشته بیشتر بگو.
آقای پومپئو در سورینام روز پنجشنبه صحبت کرده بود و گفته بود که انتظار میره که همه کشورهای جهان از قطعنامه شورای امنیت برای بازگشت تحریم علیه ایران پیروی بکنند. اضافه کرده که ایالات متحده مصمم تمام قطعنامه‌های شورای امنیت سازمان ملل رو اجرا بکنه و روز دوشنبه هم قطعنامه‌های جدیدی در شورای امنیت وضع خواهد شد که گفته ما قصد داریم از همه کشورها بخوایم از اونها حمایت کنند.
خب چه واکنش هایی بوده در ارتباط با بحث تحریم ها؟
صحبت های آقای پومپئو با واکنش محمد جواد ظریف وزیر امور خارجه جمهوری اسلامی مواجه شده که در توییتی نوشت هیچ اتفاقی جدیدی در 20 سپتامبر رخ نخواهد داد یعنی روز یک شنبه و اشاره کرده که گفته تو باز هم اشتباه میکنی، خطاب به پومپئو و آمریکا یک عضو برجام نیست، بحثی که مخالفان تلاش آمریکا برای بازگرداندن تحریم های تسلیحاتی ایران مطرح میکنن. و در کنار قضیه هم وزیر امور خارجه بریتانیا ضمن ابراز حمایت از برجام گفته که لندن از این توافق هسته‌ای با ایران رویگردان نمیشه تا زمانی که یک بحث جدیدی، موضوع جدیدی برای جایگزین کردن اون به وجود بیاد. وزیر خارجه روسیه هم گفته که تحریم‌هایی که با اعمال اونها به گفتگو میخوان ایران رو خفه بکنن هیچگاه موثر نبوده و نخواهد بود. گفته ایران بارها آمادگیشو برای گفتگو اعلام کرده و خب ما یعنی روسیه هم میتونه ما کمک بکنیم که چنین گفتگویی انجام بشه. منظور گفتگو بین ایران
روزبه بلهری از رادیو فردا گزارش میداد. اما تو که اشاره شد همزمان با اظهارات و ابراز اطمینان مقامات ایالات متحده در مورد بازگرداندن تحریم های بین المللی علیه جمهوری اسلامی، خبرگزاری رویترز به نقل از منابعی از تصمیم رئیس جمهوری ایالات متحده برای صدور دستوری اجرایی جهت مجازات متخلفان تحریم تسلیحاتی جمهوری اسلامی گزارش داده است. از رضا تقی‌زاده استاد علوم سیاسی و روابط بین الملل در سکاتلند میپرسیم آیا ایالات متحده در نظر دارد از اهرم تحریم دول برای بازگرداندن تحریم های بین المللی علیه جمهوری اسلامی استفاده کند؟ رضا تقی‌زاده در این باره به رادیو فردا میگوید
وضعیت بسیار برای ایران جدی‌تر از اون است که مسئولین ایران میخوان نشون بدن. در حقیقت مناسبات خارجی ایران هم از اقتصادی، بانکی، سیاسی و به خصوص امنیتی تغییر خواهد کرد. درسته که آقای روحانی مدعی است که آمریکا منزوی میشه، ولی اینجا مسئله آمریکا مطرح نیست، مسئله ایران مطرحه. بازگشت دادن تمام تحریم های لغو شده حالا مسئول اجراش آمریکا میشه و کسانی که در اجرای بند 42 فصل 7 منشور سازمان ملل متحد ایران رو خطر امنیتی علیه خودشون تلقی میکنن. از بابت بازگشت دادن این تحریم ها علاوه بر این که فروش نفت ایران عملا به صفر خواهد رسید، معاملات بانکی ایران عملا متوقف خواهد شد، حداقل در ارتباط با بانک هایی که در 7 تحریم لغو شده شورای امنیت اسم اونها هست، ایران زیر بند امنیتی قرار میگیره. الان مسئله غنی سازی اورانیوم هنوز مشمول تحریم های لغو شده است در اجرای قطعنامه 2231 شورای امنیت، ولی بعد از این غنی سازی اورانیوم به طور کلی در ایران از دید آمریکا به عده‌ای از کشورها متوقف خواهد شد، غیر قانونی خواهد بود. بین الملل میبینیم که بازار ایران متفاوت با اون چیزی که آقای روحانی میگه نسبت به این تحول عکس العمل منفی نشون میده. آقای روحانی سعی میکنه که موجهای منفی ناشی از
بازگشت تحریم ها رو ندیده بگیره، ولی واقعیت چیز دیگری است. واقعیت این است که آمریکا با داشتن 800 پایگاه در سراسر دنیا در 70 کشور دنیا من جمله تقریبا تمام همسایگان ایران در موضعی خواهد بود که خودش رو میتونه مجری مصوبات شورای امنیت معرفی بکنه و به عنوان عضو شورای امنیت قانونی بودن لغو تحریم ها رو تایید بکنه. و من تردید ندارم که حداقل در مورد خرید و فروش اسلحه آمریکا نظر موافق چین و روسیه رو هم در سطح دیگری جلب کرده. همین که آمریکا مبادرت میکنه به صدور فرمان اجرایی رئیس جمهور، این نشون میده که از قدرت اقتصادی خودش هم به غیر از نفوذ سیاسی برای اعمال تحریم های دوباره بازگشت داده شده آمریکا حداکثر استفاده رو خواهد کرد. در حقیقت وضعیت ایران بعد از اعلام تحریم ها تغییر خواهد کرد.
رضا تقی‌زاده استاد علوم سیاسی و روابط بین الملل در گلاسکو.
خبرها و گزارش‌ها را در وبسایت رادیو فردا به آدرس radiofarda.com دنبال کنید.
ایالات متحده تحریم‌های را علیه یک تشکل هکری، یک شرکت تابعه و ده‌ها نفر اعمال کرده است. وزارت خزانه‌داری ایالات متحده تحریم شدگان را به هدف گرفتن مخالفان و روزنامه‌نگاران ایرانی و کمپانی‌های مسافرتی بین‌المللی به نیابت از وزارت اطلاعات جمهوری اسلامی طی عملیاتی که سال‌ها جریان داشته متهم کرده است. سپیده بهکام.
وزارت خزانه‌داری آمریکا روز پنجشنبه 27 شهریور اعلام کرد که 45 شهروند و یک شرکت ایرانی همراه دو شرکت لبنانی را به فهرست تحریم‌های خود افزوده است. بر این اساس گروه سایبری تهدید پیشرفته مدام 39 و شرکت محاسبات هوشمند رانا از ایران همراه شرکت‌های توسعه و مهندسی معمار و شرکت مشاوره آرش از کشور لبنان در فهرست سیاه آمریکا قرار گرفتند. خزانه‌داری آمریکا اعلام کرد که دولت ایران برای سالها پشت نام شرکت رانا افرادی را استخدام کرده تا با تولید بدافزار کارزاری علیه شرکت‌های بین‌المللی، مخالفان جمهوری اسلامی و روزنامه‌نگاران راه بیندازد. به گفته استیون منوچین وزیر خزانه‌داری آمریکا، دولت ایران وزارت اطلاعات را ابزاری برای هدف قرار دادن شرکت‌ها و افراد بیگناه کرده و اهداف بی‌ثبات کننده خود در جهان را دنبال می‌کند. آقای منوچین تأکید کرده که آمریکا مصمم به مقابله با کارزارهای سایبری تهاجمی برای به خطر انداختن امنیت و وارد کردن خسارت بر بخش مسافرتی بین المللی است. بر اساس گزارش خزانه‌داری آمریکا، گروه سایبری تهدید پیشرفته مدام 39 تحت مالکیت یا کنترل شرکت راناست که در سال 2012 نیز در رابطه با تروریسم و نقض حقوق بشر به فهرست سیاه آمریکا افزوده شده بود. خزانه‌داری آمریکا در این حال با انتشار نام 45 ایرانی مرتبط با شرکت رانا که شامل برنامه نویسان، هکرها و مدیرانند گفته پس از تحقیقات طولانی مدت توانسته هویت این افراد را مشخص کند. به گفته این وزارتخانه افراد تحریم شده به شرکت رانا و وزارت اطلاعات ایران کمک کردند تا حملات اینترنتی علیه شرکت‌های تجاری، سازمان‌ها و شرکت‌های هواپیمایی ترتیب دهند. به گواه وزارت خزانه‌داری آمریکا، شرکت رانا نقشی کلیدی در آزار و اذیت، حملات سایبری و همچنین نظارت بر شهروندان ایرانی، خصوصاً مخالفان جمهوری اسلامی، روزنامه‌نگاران، مقامات سابق دولتی، طرفداران محیط زیست، پناهندگان، دانشجویان و کارمندان سازمان‌های غیر دولتی در سطح جهان داشته، به طوری که برخی از این افراد بازداشت شده و مورد آزار جسمی و روحی قرار گرفتند. همچنین نهادهای آکادمیک ایرانی، شرکت‌های خصوصی و مراکز بین‌المللی زبان فارسی و فرهنگی نیز توسط این گروه سایبری هدف قرار گرفتند. بر اساس بررسی‌های وزارت خزانه‌داری و پلیس فدرال آمریکا، گروه رانا دست کم 15 کشور در خاورمیانه و آفریقا را هدف قرار داده است.
سپیده بهکام در مورد گزارش ها از تهدیدات تشکل هکری مذکور، محمود تجلی مهر، کارشناس تکنولوژی اطلاعات و زیرساخت های اینترنت در آلمان به رادیو فردا میگوید:
10 تا گزارش متفاوت FBI همه رو دیروز منتشر کرده در فعالیت مختلف این گروهی که در واقع اینها کشف کردن که اسمش هم خودشان تهدید پیشرفته مدام 20 شماره 39. ببینید این طرز پیشرفته مدام Advanced Persistent Threat، این یه واژه‌ایه که برای فعالیت‌های به کار میره که اولا گسترده است، دراز مدته و پشتش معمولا قدرت یک دولت هست، یعنی یک اصطلاح عمومی است برای این جور کارها. و این الان به این صورت در واقع مشخص شده که دولت ایران یا وزارت اطلاعات پشت یک مجموعه از فعالیت‌های سایبری هماهنگ شده در دراز مدت که این کارها رو میکردن، این بعد خود این اصطلاح رو در براشون به کار میبرن و به نظر میاد که یک فعالیت خیلی خیلی گسترده و جدی و دراز مدت بوده. اینها هنوز تو گزارش FBI چیز اعلام نکردن، بعد احتمالاً برنامه‌های متفاوتی در واقع برنامه‌های کامپیوتری نرم افزار متفاوتی بعد افزارهایی رو طراحی کردن و در دوره طولانی تونستن در جاهای مختلف یا جاسازی بکنن در شرکت‌های متفاوت یا رو کامپیوتر افراد و کارها رو انجام بدن. یه نمونه‌هایی از کدای نرم افزاری رو هم FBI منتشر کرده و اینها کدای هستن که در واقع بعد افزار هست، به شرطی کد رو جاسازی بکنید در کامپیوتر کسی و این کد کار خاصی رو انجام بده، اون کامپیوتر اطلاعات خاصی رو بفرسته به جایی در اینترنت و این الان کشف شده. الان مسئله که هست باید دید که با حالا با گزارش‌هایی که اینا قرار شده ماده منتشر بکنن در جزئیات بیشتر، باید دید که ابعاد این فعالیت که گویا مدت طولانی هست در جریان هست تا چه حد بوده و به چه میزانی تونسته خسارت‌ها و اینها گسترده بزنه که از مشخص.
آقای تجلیمه، در آنچه که وزارت خزانه‌داری ایالات متحده اعلام کرده، این فعالیت‌های سایبری هدف قرار می‌داده مخالفان، روزنامه‌نگاران و شرکت‌های مسافرتی بین‌المللی رو به نیابت از وزارت اطلاعات جمهوری اسلامی. چنین کار سایبری یا یک گروه هک کننده چه کار میتونه بکنه؟ اطلاعات اینها رو به سرقت میبره، سیستماشون رو مختل میکنه، چه کار میکنه؟
خب خیلی کارا میشه کرد. ببینید وقتی یه همچین زیر ساختار گسترده‌ای در اختیار یه گروه سایبری قرار بگیره، منظور همین اطلاعات هست، ارتباط افراد با هم دیگه، شرکت‌های متفاوت، زمینه‌های فعالیتشون یا در واقع دانشی که یه ارگانی مثلا وزارت اطلاعات جمع کرده انجام بده، خیلی کارا میشه کرد. و در واقع شاید تک تک این فعالیت ها معنی خاص نداشته باشه، ولی اینا وقتی توی یک مجموعه در ارتباط با هم قرار بگیرن اون وقت معنی خاص پیدا میکنن و این اون چیزیست که در واقع بهش میگن همین تهدید مدام پیشرفته. اینا به هر حال این هستش که معنی پیدا میکنه. و حالا این که این افراد خاص، روزنامه‌نگارا و اینها ارتباطشون با شرکت های مسافرتی و به صورت بردن اطلاعات مشتریان شرکت مسافرتی چه معنی و مفهوم میتونه داشته باشه، خب اینو باید دید. این خب اطلاعات الان کم است، ولی اینها گستردگی این کار و ارتباط این اطلاعات به همدیگه است، آنالیز اینا با همدیگه است، اون وقت میتونه نتیجه خیلی با ارزش در اختیار این گروه یا وزارت اطلاعات قرار بده.
محمود تجلیمهر، کارشناس زیرساخت‌های اینترنت و آیتی تکنولوژی اطلاعات در آلمان، با رادیو فردا گفتگو می‌کرد. دیدگاه‌هایتان را می‌توانید به وسیله شماره پیامگیر رادیو فردا 2042-02-21-12-21-12 و 13 بازگو کنید.
آنچه بر زندانیان سیاسی عقیدتی می‌گذرد.
وضعیت حقوق بشر در ایران به قدری وخیمه، اعدام فاجعه است برای کشور.
اقلیت‌ها، فعالان مدنی و سیاسی، روزنامه‌نگاران و بیشتر.
عفو بین‌الملل گفته که تقریباً تمام محاکمه‌ها در ایران غیر منصفانه است.
من تا عمری که دارم میگم رهبر قاتل بچه منه.
دریچه شنبه ها ساعت 19:30 با آخرین تحولات حقوق بشر همراه رادیو فردا باشید.
در ایران رئیس اتاق بازرگانی به نقل از بانک مرکزی اظهار داشته بالغ بر 15,000 صادر کننده هیچ ارزی به کشور برنگرداندند. احمد علوی، استاد اقتصاد در سوئد، در این خصوص به رادیو فردا میگوید
این اطلاعات تفاوت داره با اطلاعاتی که پیش از این منتشر شده و مقامات گوناگون حکومتی اطلاعات مختلفی میدن، بنابراین بسیار دشواره این اطلاعات رو فرضاً کنار هم گذاشت و به عنوان یک اظهار نظر به اصطلاح دقیق تلقی کرد. البته با توجه به اینکه این فرایند بسیار تغییر میکنه، بعید نیست که این اطلاعات جدید به روشتر باشه. منطقه از این قضیه که بگذاریم، اگر از نگاه صادر کنندگان به این پدیده نگاه بکنیم، اونها استدلال میکنن، میگویند که اگر ما بخوایم ارز رو به کشور برگردونیم، این رو به ریال تبدیل بکنیم، این باعث زیان میشه و واحدهای تولیدی نمیتونن به بقای خودشون ادامه بدن. این امریست که به هر حال منطقی به نظر میرسه، اما از منظر دولت و حاکمیت به جای اینکه دنبال منافع شرکت ها مؤسسات باشه، دنبال منافع حکومته. اونا با اون به اصطلاح نقطه نظرهای آمرانه خودشون و به شکل دستوری میخوان این ارز رو به داخل کشور بکشانن برای اینکه مشکلات مربوط به بازار ارز رو حل بکنن. و این البته این در واقع دو منظر مختلفه که با همدیگه سازگاری نداره. حاکمیت و مقامات حکومتی سعی میکنن مشکلات خودشون رو منتقل کنن به شرکت ها، اتهام به اونا وارد بکنن برای اینکه مسئله رو رفع و رجوع کنن و از عهده خودشون خارج کنن، بیاندازن به گردن مؤسسات. حال این که برای این که ارز به داخل کشور وارد بشه مثل بقیه کشورهای دنیا، میبایس امنیت باشه، ثبات باشه، میبایس ارزن مقررات به گونه‌ای باشه که شرکت‌ها زیان ندهند و دولت کمتر دخالت بکنه در بازار ارز.
آقای علوی، رئیس اتاق بازرگانی این مسئله رو به گونه‌ای ارتباط داده به مسئله کارت بازرگانی و اینکه عده‌ای از این صادرکنندگان که ارز رو به کشور برنگردوندن، بیشترشون کارت بازرگانی فعال نداشته یا فاقد آن بودند.
بله، البته بعید نیست که بخشی از کسانی که ارز رو به داخل اقتصاد وارد نمی کنند، اینها کسانی باشند که مجهول هستند، ثبت نشده باشند و از کارت‌های بازرگانی مبهم یا نامشخص استفاده کنند. اما بیاد بیاریم همزمان بخشی از شرکت‌های حتی دولتی، شرکت‌های خصوصی، اونها هم به هر حال به نوعی خودداری میکنن از بازگشت ارز به داخل اقتصاد ایران. و این هم باز خود مقامات گفتن که مؤسسات حتی دولتی ارزشون رو به داخل سیستم نمیارن.
ولی آقای علوی، این مسئله که اصلا بیشتر این صادرکنندگان اونگونه که رئیس اتاق بازرگانی گفته که کارت بازرگانی فعال نداشته یا فاقدش بودن، اصلا چگونه تونستن اون ارز رو دریافت کنن؟
خب این افراد که بیشتر افراد به اصطلاح حقیقی هستن تا حقوقی، این هم به خاطر فساد گسترده‌ای که در نظام دولتی هست موفق شدن این کارت بازرگانی رو بگیرن بدون اینکه فعالیت داشته باشه. کما اینکه ما شنیده ایم که به هر حال مؤسسات شناخته شده و که شناسنامه دار به قول معروف قادر نبودن که فرضاً صادراتی داشته باشن، ارز داشته باشن و وزارت سمت با اونها مقابله کرده در ارتباط با کارت بازرگانی. اما افرادی که به هر حال زینفوز بودن، جزء باندهای قدرت بودن، اونها موفق شدن کارت بازرگانی رو بگیرن. بنابراین این باز برمیگره به خود حاکمیت، به این معنا که گویا نظارت ها دقیق نیست، گویا ادعی این مقررات رو دور میزنن و الا دلیلی نداره کسی که فعالیت اقتصادی نداره یا فعالیت صادراتی نداره کارت بازرگانی بگیره.
احمد علوی، استاد اقتصاد در استکهلم. و همه اینها در حالی است که ارزش ریال ایران همچنان در قعر کم ارزشترین پولهای بین المللی و تنها بالاتر از ونزوئلا، واحد پولی ونزوئلا قرار دارد، در حالی که ارزش پولهای عمده چون دلار آمریکا در ماه‌های اخیر همواره رکوردهای تازه‌ای به جا گذارده در برابر ریال ایران به مرز 270 هزار ریال نزدیک شده است.
خیلی ساده،
خیلی خیلی ساده،
به همون سادگی که برای دوستاتون از طریق تلگرام پیام صوتی میفرستید.
میتونین برای ما هم دیدگاهاتون رو به صورت پیام صوتی بفرستید.
اینجوری دیگه لازم نیست هر بار شماره تماس ما رو بگیرید.
تازه هیچ هزینه‌ای هم براتون نداره.
در مورد هر چیزی که دلتون میخواد نظرتون رو برای ما بفرستید.
خبرها و گزارش‌های ما، اتفاقای دور و برتون یا هر چی که براتون مهمه.
نشانی تلگرام رادیو فردا
@فرداگرام.
رادیو فردا همچنان با اخبار و گزارش ها در طول 24 ساعت شبانه روز بدون وقفه و با پخش زنده همراه شماست رأس هر ساعت با اخبار و گزارش ها. شماره پیامگیر رادیو فردا 242-0221-12-21-12 و 13. لحظاتی دیگر برنامه هفتگی در عرصه مسائل کار و کارگری.
از کارگران با کارگران، کارنامه.
سلام، روزبه بلهری هستم با برنامه کارنامه. گزارش این هفته به افزایش شدید قیمت کالاها و مواد مصرفی و حذف آنها از سفره‌های کارگران و خانواده‌هایشان اختصاص دارد. پیش از آن شما را به شنیدن بخش نخست اخبار دعوت می‌کنم. بخش دوم اخبار پس از گزارش به اطلاع شما خواهد رسید. کارگران نیشکر هفت‌تپه همچنان در انتظار اجرای تصمیم دیوان محاسبات و خلع ید از مالک خصوصی شرکت هستند. اما به نظر می رسد دولت حسن روحانی رقابتی برای این کار ندارد. خبرگزاری ایلنا با اعلام این موضوع نوشت: در روزهای گذشته دیوان محاسبات سازمان خصوصی سازی را مکلف به فسخ قرارداد و تعیین تکلیف مجدد آن کرد و خبر داد که مراتب تخلفات و تکالیف فسخ قرارداد از سوی سازمان خصوصی سازی را به وزارت امور اقتصادی و دارایی اعلام کرده است. با این همه به نوشته ایلنا، فرهاد دژپسند وزیر امور اقتصادی و دارایی مدعی شد که حکم دیوان محاسبات را دریافت نکرده است و گفت لغو واگذاری نیشکر هفت‌تپه باید در هیئت داوری مطرح شود تا تصمیم بگیرد. فرهاد دژپسند اشاره کرد که هیئت داوری یک نهاد حقوقی است که دبیرخانه آن در وزارت دادگستری است و تصمیم گیری در این زمینه صرفاً در اختیار وزارت امور اقتصادی و دارایی نیست. همچنین محمود واعظی رئیس دفتر حسن روحانی با تکرار سخنان وزیر امور اقتصادی و دارایی گفت که هنوز نامه دیوان محاسبات را ندیده است. معاون اول رئیس جمهور هم چندی پیش در واکنش به اعتراض‌های کارگران نیشکر هفت‌تپه گفته بود که نباید اجازه داد این موضوع سیاسی شود. در ماه‌های گذشته اسحاق جهانگیری و مقام‌های دولتی از سوی کارگران نیشکر هفت‌تپه متهم شده‌اند که از امید اسدبگی کارفرمای خصوصی شرکت حمایت می‌کنند. شرکت نیشکر هفت‌تپه با 24000 هکتار مساحت در بهمن سال 94 در قبال پیش پرداخت 6 میلیارد تومانی به امید اسدبگی و مهرداد رستمی چگینی واگذار شد. این دو همراه با تعدادی دیگر از مدیران دولتی به اتهام سوء استفاده 1.5 میلیارد دلاری در حال محاکمه هستند. به نوشته ایلنا، کارگران هفت‌تپه گفتند دولت چه تمایل داشته باشد و چه نداشته باشد، مالکیت خصوصی شرکت باید لغو شود چون حکم قانون است. کانال تلگرامی امتداد متعلق به حزب اتحاد ملت ایران اسلامی به نقل از یک منبع مطلع نوشت حدود 80 تن از کارگران غیر نیشکری هفت‌تپه که سابقا اخراج شده بودند روز چهارشنبه برای پیگیری وضعیت بازگشت به کار خود به محل دفتر بازرسی شرکت مراجعه کردند. اما با واکنش شدید و حمله کیومرث جعفرپور رئیس بازرسی شرکت مواجه شدند. به نوشته امتداد، کیومرث جعفرپور که خواهرزاده یکی از مقام‌های شوش است با دست بردن به شمشیر و فحاشی و برخورد زننده اقدام به تهدید کارگران معترض کرد که این ماجرا با حضور عوامل حراست پایان یافت. بر اساس این گزارش حدود 130 تن از کارگران غیر نیشکری هفت‌تپه که از سال 95 سابقه فعالیت در این شرکت داشتند از کار خود اخراج شدند. کانال تلگرامی کارگران مستقل هفت‌تپه نیز خبر داد که کیومرث جعفرپور خواهرزاده رئیس دادگستری شوش است. بر اساس این گزارش کارگران نیشکر هفت‌تپه با اشاره به اینکه پلیس امنیت و قوه قضاییه به توصیف آنها دست درازی در پرونده سازی و شناسایی و کشف توطئه دارند گفتند آنها باید اعلام کنند که چه کسی یا کسانی علیه همکاران اعتصابی دسته شمشیر به دست راه انداختند. دبیر اجرایی خانه کارگر تشکیلات ساوه و زرندیه با اشاره به تجمع‌های کارگران شرکت پارس آمپول در روزهای اخیر گفت در پی دومین روز اعتراض و اعتصاب کارگران این واحد به دلیل اخراج 10 تن از همکارانشان جلسه‌ای با حضور نمایندگان کارگران و نماینده مدیریت شرکت تشکیل شد. به گزارش خبرگزاری ایسنا به نقل از داوود میرزایی در این جلسه از کارگران خواسته شد تا در شرایط خاص کنونی کشور دست از تجمع بردارند و با راه اندازی خط تولید به کار و تلاش ادامه دهند. کارگران هم برای پایان اعتصاب خود خواستار بازگشت به کار همکاران اخراجی و حضور مدیر عامل شرکت برای شنیدن مشکلات کارگران شدند، اما اختلاف نظرها بین دو طرف حل نشد. دبیر اجرایی خانه کارگر تشکیلات ساوه و زرندیه بدون آنکه اشاره به مشکلات صنفی کارگران شرکت پارس آمپول کند، خلأ ایجاد و فعالیت تشکل‌های قوی و توانمند کارگری را موجب بروز برخی مشکلات کارگر و کارفرمایی در شهرستان ساوه به عنوان قطب بزرگ صنعت دانست. به گفته او تنها 7 شرکت از 100 شرکت مستقر در شهرستان ساوه دارای شورای اسلامی کار هستند. پیش از این نیز گزارش‌هایی در مورد نبود تشکل‌های کارگری در کارخانه‌های بزرگی مانند ایران خودرو انتشار یافته است. این در شرایطی است که بر اساس قانون کار تشکیل شورای اسلامی کار در واحدهای بیش از 35 کارگر الزامی است. تشکیل سندیکا یا تشکل مستقل کارگری از خواسته‌های مهم کارگران در ایران است. پیمان شجیراتی، کارگر سابق گروه ملی صنعتی فولاد ایران، با اشاره به اینکه وجود تشکل‌های کارگری یک نقطه قوت برای کارگران به شمار می‌رود، می‌گوید:
کارگران تاریخاً در ایران همیشه مورد تعرض از طرف کارفرما و از طرف دولت قرار داشته و دارن، و کارگر نمیتونه صرفاً به خاطر اینکه مورد تعرض قرار داره از مطالباتش دست برداره، بنابراین به مقاومت و همینطور به جدال خودش ادامه میده. و در روند این مبارزه است که میبینیم به هر حال کارگران در مقاطع مختلف و در جاهای مختلفی تلاش دارن تا متشکل بشن، خودشون رو سازماندهی کنن و به شکلی متحد و یک پارچه سطح مبارزاتشون رو برای دستیابی به مطالبات و خواسته هاشون افزایش بدن. وقتی صحبت از وجود تشکل کارگری میشه، خب قطعا منظور نظر تشکل هایی است که مستقل از دولت، کارفرما، احزاب سیاسی و هر نهاد و دستگاه دیگه‌ای صرفا با تکیه بر خرد، مشارکت و فعالیت خود کارگران فعالیت کنند و فارغ از اجازه دولت و کارفرما و دخالت در تعیین نوع و ساختار تشکیلاتی اونها ایجاد بشن. مبارزه کارگران در طول سالهای گذشته دستاوردهای بسیاری داشته که حفظ این دستاوردها و پیشرویهای بعدی برای مطالبات موجود تنها در گروه ایجاد تشکلهای کارگری مستقل هستش که امکان میابه. وقتی طرف مقابل کارگران، یعنی کارفرما، دولت، نهادهای امنیتی و قضایی به درجات زیادی خودشون رو متشکل کردن و سازمان یافته با هم همکاری و عمل میکنن، خب چرا کارگر نباید و چرا کارگر نتونه که خودش رو و مبارزاتش رو متشکل کنه و به یک سازمان یابی متکی به نیروهای درونی خودش دست پیدا کنه؟ در هر حال کارگران ایران امروز به اشکال مختلف مثل اعتراض، اعتصاب و تجمع مطالباتشون رو پیگیری میکنن و همزمان هم برای حق ایجاد تشکل‌های کارگری مستقل از دولت در حال مبارزه و تلاش هستند.
کارگران کنترل‌سازی قزوین در چند روز گذشته در مقابل دادگستری استان قزوین تجمع کردند و خواستار خلعیت مدیرعامل شرکت شدند. این شرکت به ارزش 50 میلیارد تومان در سال 87 با پرداخت 9 میلیارد تومان و البته قسطی به بخش خصوصی واگذار شد. اما در چند سال اخیر کارگران آن بارها در اعتراض به پرداخت نشدن حقوق و مزایای خود تجمع کردند. به نوشته یک خبرگزاری ایسنا، اعتراض کارگران کنترل‌سازی قزوین منجر به پرداخت 15 میلیارد تومان از مطالباتشان شد، اما کارگران خواستار بازگشت به کار و راه اندازی تولید هستند. در این حال محمد نصیری، فرماندار شهرستان البرز، با اعلامی که مطالبات کارگران به طور کامل پرداخت شده و آنها به بیمه بیکاری معرفی شده اند، گفت خود مالک باید در مورد سرنوشت شرکت تصمیم گیری کند. بازنشستگان چند شهر ایران در اعتراض به وضعیت معیشتی خود تجمع‌هایی برگزار کردند. بر اساس فیلم‌ها و تصاویر منتشر شده، این تجمع‌ها از جمله در شهرهای اهواز و کرمانشاه برگزار شدند. در تجمع کرمانشاه، بازنشستگان معترض شعار دادند:
کشتی بازنشسته همش به گرد نشسته. کشتی بازنشسته همش به گل نشسته. سفره ما خالیه، حقوق سالاری عالیه.
افزایش مستمری ها به اندازه سبد هزینه ها، افزایش حق مسکن به اندازه هزینه های واقعی مسکن، ارتقای خدمات بیمه پایه و رفع نیاز به بیمه تکمیلی و تجدید نظر فوری در محاسبات همسانسازی مستمری ها از جمله خواسته های بازنشستگان است. تجمع کنندگان در اهواز گفتند در شرایطی که نرخ سبد معیشت از 7 میلیون تومان عبور کرده است، نمی توانند با 2,800,000 تومان همسازی دلخوش باشند.
شنونده کارنامه هستید. مجله‌ای درباره کارگران.
تصور کنید یک کارگر با حداقل دستمزد 1,900,000 تومانی یا یک کارگر متأهل با همین دستمزد و مزایا که حدود 3 میلیون تومان می شود بخواهد در جنوب ایران 1 کیلوگرم ماهی حلوای سفید خریداری کند. آیا برای او ممکن است که این میزان ماهی را به قیمت 250,000 تومان بخرد؟ با حساب و کتابی ساده پاسخ می تواند منفی باشد. شاید خرید ماهی با چنین قیمتی خریدی لوکس به حساب آید. اما یک چانه تخم مرغ 40 تا 45,000 تومان یا کره کیلویی 80,000 تومان چطور؟ علی اکبر حیدری، مدیرعامل اتحادیه مرغداران گوشتی استان مرکزی هم روز 23 شهریور گفته بود که عمده مشکل مرغداران در حال حاضر تامین نهاده است و اگر این مشکل ادامه پیدا کند، قیمت مرغ برای مصرف کننده در 2 ماه آینده ممکن است به کیلویی نزدیک 40,000 تومان برسد. خبرگزاری تسنیم هم در گزارشی درباره حذف تدریجی اقلام خوراکی از سفره‌های کارگران و خانواده‌هایشان نوشته که گوشت قرمز، میوه تازه، برنج ایرانی و لبنیات دیگر برای کارگران تبدیل به آرزو شده است. در این ارتباط به گزارش روزنامه اینترنتی فراز، قیمت 1 تن ماهی از 10,000 تومان در سال گذشته به 25,000 تومان رسیده است. هادی عبوی، دبیرکل کانون عالی انجمنهای صنفی کارگران، به تسنیم گفته که کارگران در شرایط عادی قادر به تامین معیشت خود نیستند و اگر قرارداد داشته باشند و حداقل دستمزد را دریافت کنند، در بهترین حالت 1/3 هزینه های خود را تامین می کنند. او اضافه کرده در شرایطی که نان خالی و سیب زمینی آبپز سهم سفره های کارگران است، چطور می توانند مواد ضد عفونی کننده بخرند یا با تغذیه مناسب ایمنی بدن خود را افزایش دهند؟ در این ارتباط خبرگزاری ایلنا نوشت موج‌های تورمی اخیر از ابتدای سال 97 و با گرانی ارز آغاز شد، اما این اواخر کار به جایی رسیده که نوسان روزانه قیمت‌ها که همیشه صعودی است اجازه نمی‌دهد برای 1 ماه یا حتی 1 هفته قدرت خرید طبقه کارگر حفظ شود. ایلنا این وضع را اضطراب معیشتی نامیده و اشاره کرده است اضطراب معیشتی شرایطی است که در آن یک خانواده یک کارگری اطمینان ندارد همین میزان خریدی که این ماه با دستمزد خود داشته ماه بعد هم داشته باشد. یا به عبارت دیگر، اگر این ماه توانسته 30% سبد معیشت خانوار را با دستمزد دریافتی خود پوشش دهد، این درصد تا ماه بعد ثابت بماند و به 25% یا 20% نرسد. در همین حال فرامرز توفیقی، رئیس کمیته مزد کانون عالی شوراهای اسلامی کار کشور، به ایلنا گفته که سبد معیشت ماهانه یک خانوار 7,500,000 تومان است. احمد علوی، استاد دانشگاه و اقتصاددان در استکهلم سوئد، در توضیح هزینه‌های معیشتی کارگران اشاره می‌کند:
بد نیست اشاره‌ای بکنیم به گزارش مرکز پژوهش‌های مجلس که در سال گذشته منتشر شد. در اونجا گفته شده بود که طی مدت 8 سال پیش از انتشار اون گزارش 2/3 قدرت خرید نیروی کار ایران و به ویژه اونهایی که دستمزد میگیرن، حقوق میگیرن، از بین رفته بود و این در حالی بود که اون افزایش سوری دستمزدها نتونسته بود اون روند تورم رو کاهش بده یا تقلیل بده یا فرضاً خنسا بکنه تا حتی حد کمی. در ابتدای سال جاری باید یادآوری کرد که چند مشکل افزوده شد به مشکل قدرت خرید کارگران. یکی این که مسئله تورم شتاب داشت و نماد اون رو میشه در قدرت خرید کارگران دید و البته شاخص عمده اون هم مربوط میشه به افزایش قیمت دلار، به طوری که این شاخص ضمنی تورمه و نشون میده که تورم و به خصوص تورم کالاهای خوراکی و کالاهای اساسی تا چه میزان میره بالا. افزون بر این، بخش قابل توجهی از نیروی کار ایران هم از بازار کار خارج شد و بیکاری هم افزایش پیدا کرد و این هم باز یک مورد دیگه ای بود که بر بدتر شدن زندگی کارگران اثر گذاشت. از این که بگذریم، مسئله تورم بود که در ارتباط با مسئله بیکاری ترکیب این دو باعث شد شاخص فلاکت بره بالا، به طوری که حتی مقامات دولتی هم اذعان کردند که بخش بیشتری از جمعیت فقیر شدن و بنابراین اونها دست دادن به اینکه بسته های حمایتی رو تدارک ببینن. اما ما میدونیم تا شاخص های کلان مثل نرخ تورم، نرخ بیکاری و قدرت خرید ریال اینها بهبود پیدا نکنه، هر اقدامی از جمله افزایش حقوق نمیتونه مشکل قدرت خرید نیروی کار رو حل بکنه. و حتی به یه معنا از اون جهت که تأمین افزایش حقوق با افزایش نقدینگی میتونه این افزایش سوری دستمزدها باعث تورم بیشتر بشه و البته به زیان نیروی کار ایران خواهد بود.
در این حال نادر مرادی عضو هیئت مدیره کانون هماهنگی شوراهای اسلامی کار استان تهران گفت که سبد منشأ یک گفتمان 100% قانونی است و خواسته ای بدون تنازل طبقه کارگر رساندن مزد و مستمری به عدد بروز شده سبد منشأ است. او تأکید کرد کمترین حق کارگران و بازنشستگان دریافتی مطابق با سبد منشأ خانوار است و افزود هم ماده 41 قانون کار و هم ماده 96 قانون تأمین اجتماعی به صراحت بر این حق تأکید دارند و هیچ کارگر شاغل یا بازنشسته‌ای نباید کمتر از سبد هزینه های زندگی دریافت کند. اما مسئول گرانی های شدید روزهای اخیر کیست؟ احمد علوی پاسخ می دهد.
در میان سران حاکمیت یک جدال و جدلی وجود داره در مورد اینکه مقصر وضعیت فعلی چیست، آیا سیاست های دولت یا حاکمیت است یا دلایل دیگری در پس این بدتر شدن وضعیت وجود داره. نباید از یاد برد که دلایل چندی مؤثر است در وضعیت فعلی. نخست اون مشکلات ساختاری و نهادینه اقتصادی ایرانه که اون هم در واقع تلمبار شدن بی سیاستی یا ناکارآمدی خود حاکمیت در بلند مدت. منتها مسئله تحریم ها، کرونا و البته سیاست های جاری هم مؤثره. بنابراین یک دلیل نمیتونه توضیح بده وضعیت بسیار بد فعلی رو برای نیروی کار ایران.
در کنار این مسائل، هزینه بالای مسکن هم تبدیل به مشکلی بزرگ برای کارگران و خانواده‌های آنان شده است. ایلنا نوشته که کارگر حداقل بگیر برای اینکه این پول هنگفت را جمع کند، باید 383 ماه دستمزدش را به طور کامل پسنداز کند. یعنی نزدیک به 32 سال نباید دست به دستمزد دریافتی خود بزند. این خبرگزاری با اشاره به اینکه یک کارگر فقط 30 سال کار می‌کند و بعد از آن بازنشسته می‌شود افزود، بنابراین یک کارگر حتی 2 سال پس از بازنشستگی هم باید ماهی 3 میلیون تومان در بیاورد و کل آن را کنار بگذارد تا بتواند یک آپارتمان 50 متری آن هم در یک محله متوسط تهران بخرد. اما یک پرسش مطرح می‌شود و آن اینکه چه راهکاری در پیش روی کارگران است تا وضع معیشتی خود را بهبود ببخشند؟ و آیا وعده های مربوط به افزایش دستمزد از سوی شورای عالی کار در نیمه دوم سال می تواند پاسخگوی نیاز آنان باشد؟ پاسخ علیرضا نوایی عضو اتحاد بین‌المللی در حمایت از کارگران در ایران ساکن پاریس را می شنویم.
یکی از سیاست های اصلی جمهوری اسلامی مانع ایجاد کردن در رابطه با تشکل های مستقل کارگری. اما ما میبینیم این 6 ماهی که گذشته در سال جاری اعتراضات کارگری رشد پیدا کرده، یعنی حتی نه تنها نسبت به سال 98 بلکه سال 97 که رکورددار اعتراضات بوده از اون هم جلو زده. یعنی اگه همین روند تا آخر سال ادامه پیدا بکنه اون رکورد سال 97 هم شکسته میشه. در کنار رشد اعتراضات کارگری ما شاهد کارزارها و شیوه های جدید اعتراضات برای افزایش دستمزد هستیم که نمونه شد ما تو کارگران فنی و پروژه نفت و گاز و نیروگاه داشتیم و کارزاری رو تشکیل دادن و بر اساس گزارشی که بعد از 40 روز از این کارزار دادن گفتن که به 80% هدفی که کارزار گذاشته بود رسیدن که هدفشون دو بخش بوده، یکی افزایش دستمزد بوده که دستمزدشون افزایش پیدا کرده و یکی هم بهبود شرایط کاری. پس باید کارزارها و روشهایی رو تو بخش‌های مختلف بگیرن، کارگران در پیش بگیرن که مزد افزایش پیدا کنه، نه اینکه بیان دخیل ببندیم به این نمایندگان کارگری یا این چیزهای سرکاری که این روزا مطرح میشه که در نیمه دوم افزایش دستمزد صورت خواهد گرفت فلان اینا. سیاست جمهوری اسلامی ارزان نگه داشتن نیروی کاره و هر چقدرم که بحرانش عمیق‌تر میشه سر پیشبرد این سیاست مصمم‌تره. بنابراین تنها یه راه داره، اینه که افزایش و دستمزد رو تعمیل بکنه، همونطوری که علاوه بر این کارگران تخصصی و فنی پروژه نفت و گاز و نیروگاه ها ما میبینیم تو پتروشیمی ها برای اجرای طبقه‌بندی مشاغل، طبقه‌بندی مشاغل هم یک روشی برای افزایش دستمزد یا برای قرارداد مستقیم کردن و همه اینا. من نمیتونم بگم که کجا و چجوری، ولی نباید فقط به این دل بست که شورای عالی کار یا مسئله این که چون تشکل نیست نمیشه این کرد. راههایی رو باید پیدا بکنن کارگران، اونا خودشون هستن که میتونن پیدا بکنن و بر اساس اون افزایش دستمزد رو تحمیل بکنن.
آقای نوایی به یک موضوع دیگر اشاره میکند.
جمهوری اسلامی یک نوعی برخورد میکنه که گرانی نان مسببش نانواست، گرانی تخم مرغ مسببش تخم مرغ فروشه، گرانی مرغ مسببش مرغ فروشه. درسته که واقعیت این نیست، اون چیزا که گرون میشه هر کسی که تو این روند هست افزایشی در صدی روش میذاره و عرضه میکنه. پس بنابراین اصل غذایا رو این که مشکل ما تخم مرغ فروشه یا مرغ فروشه یا نانواز این نیست، بلکه باید از این تضادها و همه اینا جلوگیری بشه. تمام این اصناف و کارگران همه اینا باید در رابطه با مسئله اصلی سیاست‌های غلط اقتصادی جمهوری اسلامی رو مورد اعتراض قرار بدن و بتونن تو این روند همه با هم دیگه، خب مسئله کارگران یه بخشی داره ولی در این عرصه هم میتونن متحد با کسبه جز و زحمتکشان دیگری تو این رابطه به جمهوری اسلامی تحمیل بکنن خواستار خودشون.
بخش دوم اخبار را میشنوید. خبرگزاری تسنیم در گزارشی نوشت این روزها کارگران واحدهای تولیدی از وضعیت موجود ناراضی اند و میگویند هیچ کس به فکر کارگران نیست و آنها مجبور به امضای قرارداد سفید امضا شدند. روح‌انگیز کارگر یک واحد تولیدی به این خبرگزاری گفت به محض ورود به شرکت یک ورقه سفید را برای امضا روی میز گذاشتند و او بدون اینکه سوالی بپرسد برگه را امضا و آغاز به کار کرد. این کارگر با اشاره به اینکه از امضای برگه سفید پشیمان بود اما چاره ای نداشت اضافه کرد فکر و ذکرش درمان شوهرش بود و بنابراین با توجه به اینکه راه پس نداشت با دستمزد بخور و نمیر مغایر قانون کار و زیر خط فقر دلخوش بود. اما او پس از مدتی با مشکل پرداخت نشدن چند ماه دستمزدش مواجه شد و هر بار اعتراض کرد. کارفرما گفت اگر دوست ندارد کار کند میتواند رفع زحمت کند. در این ارتباط فیلمی از سخنان یک کارگر زن که در زمین‌های کشاورزی در کهنوج کرمان کار می‌کند در شبکه‌های اجتماعی انتشار یافته است. کارگری که قرارداد کار ندارد و از مشکلاتش می‌گوید.
ای گشنه ای جرف بوده گران، روغه بوده 80 تومن، چای بوده 100 تومن و این بدبختی گرفتاری در آمده نداری.
رئیس هیئت مدیره انجمن‌های صنفی ایمنی و بهداشت با اشاره به اینکه کارفرمایان استخراج معادن را به پیمانکاران واگذار می‌کنند، شرکت‌های پیمانکاری را متهم کرد که به دنبال سودجویی هرچی بیشترند و جان کارگران برایشان اهمیتی ندارد. به گزارش خبرگزاری ایلنا، ابوالفضل اشرف منصوری درباره ریزش تونل معدن زغالسنگ حجدک کرمان که به مرگ و مصدومیت 5 کارگر منجر شد گفت در این حادثه و همچنین اکثر معادن ایران کارفرمایان بر اساس قانون کار مقصرند و خواستار برخورد با متخلفان شد. او با تاکید بر این که از زمان وقوع حادثه معدن یورت گلستان در اردیبهشت 96 هنوز تغییر چندانی در ایمنی و بهبود وضعیت معادن برای کارگران انجام نشده است افزود ضریب ناامنی و حوادث معادن بسیار بالاست و وضعیت ایمنی معادن بدتر از قبل شده است. دبیرکل خانه پرستار پرداخت فوق‌العاده ویژه به همه پرستاران را یک گام مثبت نامید، اما گفت مشکل دیگر و مهمتر پرستاران وجود تبعیض در نظام سلامت بین پزشکان و پرستاران است. به گزارش خبرگزاری ایلنا، محمد شریفی مقدم همچنین درباره پرداخت کل معوقات پرستاران گفت مشکل اصلی خلف وعده است و اشاره کرد که وزیر بهداشت در زمستان 98 دست کم دو بار وعده داد که تا پایان سال 98 کل معوقات پرستاران صفر خواهد شد، ولی 6 ماه سال 99 می‌گذرد و همچنان معوقات آنان پرداخت نشده است. به پایان برنامه این هفته یک کارنامه رسیدیم. شما می توانید مشکلات یا دیدگاه خود را با ما به آدرس car@radiofarda.com در تلگرام در شناسه @fardagram و یا شماره تلفن های 20420-2211-22-112 و 20420-2211-22-113 در میان بگذارید.